سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
موسیقی تأثیرات عجیبی روی ذهن کودکان میذاره. باعث میشه که اونا خلاق‌تر باشن، زندگی رو با کیفیت بهتری تجربه کنن، حالشون بهتر باشه، لذت بیشتری ببرن و کلی تأثیرات مثبت دیگه که امروز موضوع بحث ما در ضرباهنگه. سلام، من ماهگل مقتدر، مجری و کارشناس ضرباهنگ هستم و خوشحالم که امروزم کنارتونم. امروز اومدیم کنارتون که به یه مبحثی بپردازیم که برای خودمونم جدیده. تا حالا سمتش نرفته بودیم، موسیقی کودک. این موضوع برای خود منم همیشه دغدغه بوده و خیلی هم جذابه. برای گفتگوی امروزمونم دعوت کردیم از دوتا از اعضای یه گروه بسیار معروف و پرکار و آل که تو حوزه موسیقی کودک کار میکنن. قراره که در مورد یکی از آلبوماشون با هم دیگه گپ بزنیم و از نوع فعالیتشون، کلن کارهای گروهشون و تأثیرات موسیقی بر روی کودکان بیشتر بهمون بگن. بهتون پیشنهاد میکنم حتما با همون بمونید. قراره با هم کلی موسیقی کودکانه جذاب و باحال بشنویم و درباره این موسیقی ها با هم دیگه گپ بزنیم. همراهای خوب، همونجور که بهتون گفتم امروز دو تا مهمان خیلی عزیز و دوست داشتنی کنار منن. میخوام یه تجربه جدید تو ضرباهنگ داشته باشیم باهاشون، چیزی که تا حالا بهش نپرداختیم و برای پرداختن بهش رفتیم سراغ بهترین هاشون. رفتیم سراغ گروه آدمک، همونجور که بهتون گفتم، خانم شهرزاد بهشتیان عزیز و خانم مستانه حکیمی نازنین توی این گفتگو کنار من هستن، منو همراهی میکنن و ما رو میخوان بیشتر با این گروه و فعالیتاشون آشنا کنن. سلام میکنم به هر دوتون، خیلی خیلی خوش اومدین، خیلی هم خوشحالم که امروز کنارتون هستم.
سلام، خیلی ممنون، ما هم خیلی خوشحالیم که هستیم اینجا، امیدوارم گفتگوی خوبی باشه.
سلام، روزتون بخیر باشه، ما هم خوشحالیم که کنارتون هستیم.
خیلی ممنونم ازتون. خب بریم سراغ گروه آدمک و موسیقی کودک. من که خودم خیلی خوشحالم و هیجان زدم از این موضوع چون یکی از علاقه های خودم هست. بریم ببینیم چجوری پیش میره این گفتگو. قبل از این که اصلا بریم سراغ آلبوم در مزرعه که امروز میخوایم حالا یکم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم، ازتون میخوام حالا یا خانم بهشتیان شما یا شما خانم حکیمی یه ذره ما رو بیشتر با گروه آدمک، اصلا بریم سراغ 90 از آغاز کارتون، یه ذره بهمون بیشتر بگین، شنونده های ما رو بیشتر با خودتون آشنا کنیم.
مثلا بجون شما بگو تاریخچه رو.
تاریخچه که خیلی دور و درازه، ولی من سعی میکنم که خیلی مختصر بگم که شنیدنی باشه برای همه. ما در واقع از دوران جوانیمون همه با هم همکار و دوست بودیم، کار میکردیم با هم توی آموزشگاهی و هم دیگر میشناختیم، معاشرت میکردیم و بعد کم کم یه مسیری باز شد در زمینه تخصصیمون، آموزش موسیقی کودک بود.
درست.
و بعد برای تحصیل دونه دونه و دوتا دوتا ستا ستا راهی اتریش شدیم برای اینکه ادامه تحصیل بدیم در همون رشته تخصصیمون که آموزش موسیقی کودک با نگرش اورف شولبک بود، و رفتیم دانشکده اورف در شهر سالزبورگ در اتریش و هی رفتیم هی برگشتیم، بعد تشویق کردیم هم دیگر رو، دو نفر دیگه رفتن، دوباره سه نفر برگشتن، دو نفر دیگه رفتن. و کم کم یه گروه نسبتاً بزرگی از همکاران متخصصی که تخصص مشترک داشتیم دور هم جمع شدیم و دلمون میخواست که این چیزی که بلدیم رو به بقیه معلم‌های موسیقی کودک هم در واقع منتقل بکنیم، دانشمون رو، و دنبال راه بودیم که چجوری حالا یه انجمنی داشته باشیم، یه تشکلی داشته باشیم. خیلی این در اون در زدیم که بتونیم ثبت رسمی داشته باشیم مؤسسمون رو، و بالاخره در واقع در سال 90 تا 93 ما همگی با هم داشتیم تلاش میکردیم که یه انجمنی به ثبت برسونیم یا یه مؤسسه‌ای به ثبت برسونیم که بتونیم که در واقع دانش تخصصیمون رو در زمینه آموزش موسیقی کودک منتقل کنیم به سایر معلم‌های ایران. و در این جهت در واقع کارگاه برگزار کردیم، چندین و چند کارگاه مختلف برای معلم‌های موسیقی کودک، و توی اون کارگاه‌ها اطلاعاتمون رو با هم دیگه رد و بدل کردیم، یاد می‌گرفتیم چطور بخونیم، چطور بازی کنیم، چطور از موسیقی محلی استفاده کنیم و چیزهایی که مرتبط هست با آموزش موسیقی کودک. و از همون سال 90 تا الان فکر میکنم هنوزم دوره هم هستیم و داریم سعی میکنیم که اون فکری که 10 سال پیش داشتیم رو با همه توانمون ببریم جلو. و اون مؤسسه‌ای که ثبت شد در واقع اسمش شد مؤسسه آدمک، که عمده فعالیتش در راستای آموزش مربیان موسیقی کودک هست و زیر مجموعه فعالیت‌هاش در واقع تهیه و تولید آثاری هست، چه شنیداری چه مطالعاتی، که به معلم‌های موسیقی کودک یا به کودکان کمک می‌کنه که بهتر بشنون و بهتر بیاموزن. بنابراین زیر مجموعه فعالیت ما فعالیت انتشارات هست. ما موسیقی برای کودک تولید میکنیم، حالا هم میسازیم، هم باز تولید میکنیم، هم تنظیم میکنیم موسیقی محلی رو، سعی میکنیم کتاب ترجمه کنیم، مقاله بنویسیم، روی وبسایت متنایی بذاریم که کمک کنه به آدم ها توی این جهت.
زنبور زرد و سیاه پر میزنه تو هوا، میشینه روی گلها، عسل میسازه اونجا.
در واقع این آلبوم ها همه حاصل یه توفیق اجباریه، به خاطر اینکه ما برای ثبت انجمن یا گروهمون راه دیگه ای نداشتیم جز این که درخواست بدیم برای مؤسسه فرهنگی هنری. و با توجه به اینکه رشته ما تعریف نشده بود از نظر آموزشی بودن و فرهنگی بودن، ما رفتیم زیر عنوان نشر موسیقی. و خب به خاطر اینکه بتونیم نشرمون رو، یعنی این مجوزمون رو نگه داریم، واقعا توفیق اجباری به این فکر افتادیم که خب چرا تولید آثار جدید نکنیم، یا آثار دیگر رو با همین نگرش چرا باز تعریف نکنیم و باز تنظیم نکنیم. این شد که خلاصه از لطف قوانین ما یه مؤسسه‌ای انگار اضافه شد بهمون. در واقع ما هدفمون اول فقط آموزش بود که با خودمونم فکر کردیم مگه خودمون چند نفر رو میتونیم درس بدیم از بچه ها؟ و این شد که فکر کردیم پس معلم ها رو درس بدیم که بیشتر بتونیم و سریعتر بتونیم پخش بشیم. ولی در کنارش دیگه این آلبوم آمد و خیلی جالبه که خودمون هم این بخش رو خیلی دوست داریم،
یعنی برای خودمون شیرین میاد.
دقیقاً
چون خیلی ماندگاره و خیلی تاثیرگذار، یعنی فقط هم برای کودکان نه به نظر من.
گلبه چوبی مزرعه دار میونه دشت ناهموار، چه زیبا چه خوش رنگ، دور و برش رنگا رنگ، گاو و الاغ و یکاری کنار زمین سبزی کاری، چه زیبا چه خوش رنگ، دور و برش رنگا رنگ.
خانم بهشتیان، میشه شما یه ذره از شیوه ها و متد کار آدمک بهمون بیشتر بگین، بازش کنین برامون
در زمینه آموزش؟
بله.
در زمینه آموزش ما همه درسی که خوندیم توی دانشکده عرف، کار عرف درس خوندیم.
بله.
و همه با نگرش عرف شولبرگ کار انجام میدیم.
بله.
یعنی درس بکنیم برامون این نگرش، خب توی همه نگرش های موسیقی یا متد های دیگه آموزشی جذاب تر بود. چیزی که هست، خود عرف همیشه تاکید داشته روی این که این رهیافت من رو متد ندونیم. چون متد هم مرحله به مرحله است و یه تعیین سطح پلکانی داره، اما نگرش یه تصویر کلی تر نشون میده که از یه دونه کوچیک انگار یه کره‌ای دوره شکل گرفته. و خب همین از نظر تفکری خیلی برای ما جذاب بود و فعالیت هایی که اون تو میشه از طریق بازی و یه جور جدی گرفتن کودکه. یعنی کودک فقط یک انسانیه که تعداد سالهایی که زندگی کرده متفاوته با ما، و در واقع ما همیشه به آموزش موسیقیش میگیم موسیقی بنیانی. یعنی انگار یک بنیانی از موسیقی توی ما وجود داره که قراره اون پرورش پیدا کنه. و تأکیدی هم که خود عرف داره اینه که من میخوام انسان موسیقایی پرورش بدم.
درست.
نه الزاماً اجراگر موسیقی. در واقع ما توی دوره های آموزشی که با نگرش عرف شولبرگ داریم تلاشمون همیشه بر همینه و سعی میکنیم فرهنگ سازیش هم بتونیم خوب انجام بدیم پیش والدین یا مؤسسات، که قرار نیست ما یه اجراگر موسیقی از این دوره ها تحویل بدیم.
درسته.
بلکه قراره اون کسی که داره در دوره، اون نوآموزی که شرکت میکنه، درک موسیقایی پیدا کنه. همونطور که در نقاشی مثلا همه بچه ها از خیلی کوچیکی، همی که میتونن یه مدادی، مداد شمعی چیز دستشون
بله.
بگیرن، شروع میکنن یه خط خطی هایی که برای خودشون نقاشیه. و خب خیلی جالبه، اونا همیشه میره روی در یخچالا ولی و هیچ وقت توقع ندارن که خب الان این بچه قراره حتما نقاشه، پس بهش فشار بیارم که نقاشه. هر انسانی هر کاری که میخواد بشه، خوبه که این ذوق هنری رو داشته باشه.
بله.
با موسیقی هم میخوایم همین نگاه باشه. یعنی الزامی نداره که بچه‌ای که داره میاد در کلاس‌های موسیقی بنیانی یا لذت موسیقی شرکت میکنه، الزاماً نباید بعداً حتما موزیسین شه، بلکه انسان بهتری میشه انگار. یعنی یه بخش یا ذوق موسیقایی، خلاقیت و همه اینا فعال میشه توش.
درست.
ملوان از بالای دکل چی میبینی؟ بگو خشکی میبینی؟
خشکی.
ملوان از بالای دکل چی میبینی؟ اگه اونجای جزیر از پرگرد، یا که بندر پر کشتی که دلم واسشون میزنه قرد، اگه فانوس میبینی تا ته دریای قشنگ، یا که قایق های خوشگل که توشون ماهیگیرای زرنگ. ملوان بگو بزنن سوتو، ملوان بگو بزنن سوتو.
از این که حالا شما فعالیتاتون انقدر گسترده کنین و حالا بیشتر پخش بشه، نوع دیگه ای از موسیقی کودک ما توی ایران میدیدیم. حالا دوست دارم یه ذره به اون سمت آسیب شناسی هم بریم، مثلا روش های دیگه ای که تدریس میشه، مثلا روش هایی که اصلا نوت‌خونی داره از اول. چون میدونم مثلا تو دنیا ما الان با کودکان با نوت‌خونی مثلا موسیقی شروع نمی کنیم، یعنی اصلا خیلی دیرتر اتفاقا این موضوع جلو میره توی بچه ها، حالا اگر که اشتباه میکنم تصحیح هم کنیم. ولی مسئله اینه که مثلا ما قبلا میدیدیم که مثلا خود کودکی من این شکلی بوده، یعنی حتما با یه مثلا اجباراً سازهایی که مثلا بلز و فلوت و چیزی که واقعا شاید من چیزی که خودم الان یادمه، من دوست نداشتم مثلا فلوت ریکوردر رو دوست نداشتم واقعا و به زور میرفتم سر کلاس ها. و احساس میکنم که خیلی شما فاصله دارین و اون روش دیگه تو دنیا منسوخ شده، نه دیگه اصلا سمتش نمیرن
اون روش پیشین.
آره
راستش من اونقدر یعنی اشراف ندارم بر کل جهان که چه جوری باشه، ولی احتمالاً همه جا هر دو گونش هست با نسبت‌های مختلف، یعنی احتمالاً جاهای دیگه شاید این تفکر جدید غالب باشه یا نباشه، ولی دقیقاً همینه ماجرا. یعنی یه جایی انگار فراموش شده که بلز، فلوت، اینا همه ابزارن، هدف نیستن. کسی که میاد کلاس موسیقی هدفش نباید این باشه که بلز بزنه، یا هدفش نباشه که ریکوردر بزنه، بلکه هدفش اینه که از این ابزار، از بلز اگر لازم، از بلز، از فلوت ریکوردر، از طبل، از هر چی، مثلا ممکنه یه هویه کلاسی باشه با یه سری پارچه رنگی کار میکنیم، اینا همه ابزاره، قرار نیست هیچ کدوم تبدیل به هدف بشه. در مورد شکل آموزشی هم که مثلا همون مدلایی که شما میگین که خیلی مکتبیه و نوتا رو یاد بگیریم و اینها، یک چیزی که گفته میشه اینه که آموزش موسیقی، یعنی فرا گرفتن موسیقی، درست مثل فرا گرفتن زبان مادریه. بچه وقتی به دنیا میاد شما سری الفبا نمیدین بهش، وقتی به دنیا میاد فقط اولش در مرحله شنیدنه، حتی بدون اینکه بدونه چه معنی میدن، و کسی دور و برشون، حالا به غیر از وقتی که بچه مخاطبه و باهاش حرف میزنیم، دور و برش داره همه این چیزها رو میشنوه. کسی نمیاد بگه دور بچه خیلی ساده صحبت کنیم که بفهمه.
درسته،
همه دارن زندگیشون رو میکنن، حرف میزنن، این همینطور داره دریافت میکنه، دریافت میکنه، تا جایی که وقتی مخاطبه بهش چیزای ساده میگن شروع میکنه تقلید کردن، مثلا ماما، بابا، اینا رو شروع میکنه تقلید کردن، باز بدون اینکه گاهی بدون معنیش چیه. دوباره کمی که میگذره بزرگتر میشه، بین این کلمات و معانی یا کدی ارتباطی پیدا میکنه و شروع میکنه فهمیدن یک سری از این حرفها با معنیشون. این روند همینطور طی میشه و بچه 6 سالگی تازه با الفبا آشنا میشه، با زبونی که تو 6 سالگی داره به راحتی باش حرف میزنه و کارش رو میندازه. یعنی به اون زبان کامل مسلطه. حالا تازه این زبانی که مسلطه یه الفبایی داره که شروع میکنه فرا گرفتن. در موسیقی هم عین همینه، اون فرایند ذهنی که اتفاق میفته و خیلی عجیبه که ما بخوایم از اون وریش کنیم.
بله.
یه های اول با نوت شروع کنیم وقتی به کارش نمیاد.
بله.
و از تو دل اون انسان موسیقایی بار نمیاد.
آسیب هم میزنه دیگه.
بله، حالا اون فشارهای بله. آموزشی، اون همه اون
دیگه. یعنی باگاهی خودش هم داره.
دقیقا.
من یه گربه تنبلم، میو میو میکنم میو میو. من یه گربه تنبلم، میو میو میکنم میو. گوشت و پنیر، میو میو میکنم میو میو. میخورم شیر و گوشت و پنیر، میو میو میکنم میو میو. من
سگ زرنگم، واق واق میکنم، واق واق، من یه سگ زرنگم، واق واق میکنم، واق واق. میخورم گوشت و استخون، واق واق میکنم، واق واق، میخورم گوشت و استخون، واق واق میکنم.
از شما میخوام که از بازی صحبت کردین، از حالا میدونم که مثلا با حتی حرکات موزون شما خیلی کارهای این شکلی هم انجام میدین، یه سر برای ما و مخاطبانمون بیشتر توضیح میدین راجبه، حالا یکم باز میکنین بازی ها به چه سمتی میرن، با چه چیزهایی همراه هستن؟
بله حتما. واقعیتش اینه که نگرش اورف شولبرگ یک نگرش انسان محوره، یعنی به قابلیت ها و توانایی های انسان به عنوان یک موجود زنده اکتفا میکنه و معتقده که اگر یک انسانی بتونه حرکت کنه، بتونه حرف بزنه و بتونه آواز بخونه، همه ابزارهای لازم رو برای اینکه موسیقی براش درونی بشه، یعنی بتونه موسیقی رو تقلید بکنه و خلق بکنه رو داره.
درست.
بنابراین نیازی به ابزار اضافه نداره. حالا اگر ابزارهای اضافه بود، همونجور که خانم اشتیان گفتن، مثل برز، مثل فلوت، مثل سازای ضربی یا هر چیزی،
درست،
اونا میشن کمک بهش، یعنی در خلقش و در رنگامیزیش بهش کمک میکنن. ولی بنیان در واقع این تفکر اینه که یک انسان کامل میتونه موسیقی رو با بدنش خلق بکنه، میتونه ریتم رو با حرکت درک بکنه، میتونه ریتم رو بسازه با بدنش، میتونه از طریق تارای صوتیش در واقع اصوات آهنگین تولید بکنه، بنابراین میتونه آواز بخونه و همینا کافیه. حالا هرچه بیشتر ابزار داشت، رنگ‌آمیزیش قشنگ‌تر میشه. و بعد راجع به بازی سوال کردید. در حرکت در واقع باید جستجو بکنیم، یعنی در نگرش شولبرگ بازی ها از بازی های حرکتی شروع شدن، به خاطر اینکه ریتم از طریق حرکت درک میشه و درونی میشه و در واقع این نگرش به ما یاد میده به عنوان معلم که از پتانسیل های موجود آدمیزاد استفاده کنیم. یکیش اینه که آدمیزاد ها هم حرف میزنن، بنابراین همشون یه سری بازی خوندنی بلدن، یه سری بازی که تو خیابون بچه ها با هم میکنن همش ریتم داره، مثلا دویسی چل میکنن، آلمان نوارا میخونن، گرگم هوا بازی میکنن. این یه پتانسیله، یه پتانسیلیه که آدم خودشون بلدن یا بچه ها بلدن و معلم لازمیست که یاد بده از اون چیزی که بلدن استفاده میکنه که برسه به اون چیزی که بلد نیستن، که حالا مثلا اینجا موضوعیتمون موسیقیه.
بله.
یا ریتمه. بنابراین بازی های کلامی که در همه فرهنگ ها وجود دارن، نه فقط فرهنگ ایرانی، بازی های شمارشی، بازی هایی که توی مدرسه انجام میشه، بازی هایی که تو خیابون انجام میشه، بازی های دست جمعی یا گروهی یا فردی یا دو به دو، مثلا تاپ تاپ خمیر، مثل لیلی لیلی هوزک، همه این بازی هایی که ما بلدیم، ابزار کمک آموزشیمون میشه، به خاطر اینکه توی ذات خودش ریتم داره و ما میتونیم از اون ریتمی که توی بازی نهفته هست استفاده کنیم، برسیم به اون ریتمی که خودمون دلمون میخواد.
پس یعنی شما هم از بازی‌های قدیمی استفاده میکنین، هم میسازین بازی‌های جدید رو؟
بله، هم بر اساس اینکه ذات بازی چطور هست ما بازی جدید میسازیم در راستای اون هدف آموزشی که داریم. یه قسمتش بازیایی که وجود داره تو فرهنگ ها، یه قسمتش بازیایی که ما میسازیم، یه قسمت ابزاری که داریم موسیقی محلی مونه، حالا نه فقط فولکلور منظورم نیست، موسیقی اون مرز و بومی که توش شولبرگ داره درس داده میشه، اون چیزی که مردم باهاش سر و کار دارن، لمسش میکنن، پدر مادرها به گوششون آشناه. بعد یه قسمت ابزارمون میشه موسیقی، یه قسمت ابزارمون میشه کلام، یه قسمت ابزارمون میشه حرکت، که حالا حرکت هم تو بازی‌های حرکتی وجود داره، هم در رقص‌های محلی وجود داره، در مراسم آیینی وجود داره، خیلی جا هست. اینا میشن ابزارهای ما برای آموزش موسیقی و ریتم. و خب هرچی گروه سنی کوچیک‌تر باشه، اون ابزارها محدودتر میشن و مشخصتر باید کاری داشته باشن برای گروه های سنی کوچیک. چون گروه سنی بزرگتر میشه ما دستمون بازتره که از چیزهای بیشتری استفاده کنیم، هم در زمینه ادبیات، چون بچه هایی که گروه سنی بزرگتر هستن مثلا مدرسه میرن مفاهیم پیچیده تری رو درک میکنن، ما میتونیم از متل ها و ضرب المثل ها استفاده کنیم، دستمون خیلی بازتر، میتونیم داستان های پیچیده تری رو، ادبیات پیچیده تری رو استفاده کنیم، میتونیم از شعر استفاده بکنیم. و همینطوری که گروه سنی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، چون یه چیزی که فراموش کردم وسط بگم اینه که شورورک فقط برای بچه ها نیست، برای همه گروه های سنی تعریف شده، از کودکان و پایان و نوزادان تا میانسالان، تینیجر ها، حتی سالمند ها، حتی برای کسایی که نیازهای ویژه‌ای دارن.
درسته.
لای مرجانا تو عمق دریا نشسته بودن هشت پاها با هشت پا، یکی از اونا مامان هشت پا، دور و برش بچه هشت پاها با هشت تا پا. مامان هشت پا یاد میداد بشمرن پاهاشونو، میخوندن مینوشتن درسا و مشقاشونو. بچه ها با شیطنت با هم بازی می کردن، از یک تا هشت به ترتیب بعد از مامان می خوندن.
الان از گروه های سنی صحبت کردین، من مطالعه می کردم از 18 ماه هم شما دارین که مثلا حالا کارگاه هایی، یه ذره از اونم بهمون بگین که اصلا دقیقا یعنی همین سنه درسته، یعنی شروعش رو شما 18 ماه گذاشتین یا کمتر هم امکان داره؟
کمتر هم امکان داره، ولی ما الان بر اساس در واقع پتانسیل آموزشیمون و فضایی که در اختیار داریم، چون هرچی گروه سنی کوچیک‌تر باشه به سمت نوزادا پیش بره، نیازهای فضاییشون هم متفاوت میشه، باید همه فضای استریل باشه، ابزارهایی که مناسب به اون گروه سنی هست باید تهیه بشه. ما الان کوچیک‌ترین گروه سنی که میپذیریم
6 ماه؟
بله 6 ماه هست.
6 ماه؟
بله، 6 تا 12 ماه یه گروه سنیه، 12 تا 18 ماه یه گروه سنیه دیگه است و همینطور حالا دسته‌بندی هاش سنش به هم نزدیک میشه، چون دیگه هر 6 ماهی که بچه ها بزرگتر میشن یه تعریف آموزش جدید دارن.
ما خیلی هم هدفمند اسم این دوره ها رو، اول از همه که دوره های کارگاهی تعریف کردین که احساس یه متد و مرحله‌ای نداشته باشه.
دلست.
و اسمش هم خیلی با وسواس گذاشتیم، لذت موسیقی، که این اشتباه نشه که اینا دارن کلاس موسیقی میان برای موسیقی یاد بگیرن.
بله.
انگار یه بخشی از یه تجربه شنیداری هوشمندانه، انگار کمی از زندگی بچه ها ممکنه الان حذف شده باشه که ما سعی می‌کنیم اونو برگردونیم.
درسته.
به ویژه که ما مثلا در مهد کودک ها، یعنی در نظام آموزشی، این که حالا مدارس یا مهد کودک های درس موسیقی دارن جدا، اما در نظام آموزشی ما موسیقی وجود نداره.
بل.
و باید یه جوری اینو جبران کنیم، چون بحث این نیست که در واقع توی فضای ما الان جوری شده که اگر میخوای موسیقی بدونی فقط باید تخصصی یا حرفه‌ای بدونی.
درست.
یه آموزش عمومی که لازمه براش وجود نداره و ما هی داریم سعی میکنیم اون رو پوشش بدیم، حالا چه فضای موسیقاییه که تو خونه اونقدر اهمیت پیدا نکرده و بل. بهتره که بیان جایی اون رو دریافت کنن، چه در بچه های بزرگتر وقتی تجربه موسیقایی میتونه بهشون کمک کنه در درک بهتر چیزهایی که دارن فرا میگیرن. و خب اون باز از مدرسه حذف شده، ما سعی میکنیم اون رو دوباره بهش بدیم.
و اصلا در کل به نظر من همین درست شنیدن، درست گوش کردن، موسیقی خوب شنیدن باعث میشه که آدمهای بهتری و ما تو جامعه داشته باشیم.
دقیقا همینه.
یعنی خیلی مهمه حالا همه که نباید مثلا نوازنده روی سن بشن، این که آدم بهتری باشن، حال بهتری از اون زندگی که دارن، کیفیت بهتری زندگی براشون داشته باشه.
دقیقاً اون چیزی که هست تو، یعنی قشنگ اساره کامل درستش رو گفت.
مرسی. خب مرسی از توضیحات هر دوتون، خیلی کامل و دوست داشتنیه و آدم واقعا هیجان زده میشه، خیلی جذابه. آکادمیک بگید، ما اصلا همچین رشته حتی تو دانشگاه هم نداریم و خب خیلی میبینیم که آدم هایی که مالا رشته های نوازندگی آهنگسازی خوندن، حالا یا بنابر علاقه یا هر چیز دیگه ای میرن سراغ موسیقی کودک. این چقدر ضعف ایجاد کرده برامون و چقدر شما این موضوع رو تونستین پوشش بدین، کمبود آموزش موسیقی کودک در دانشگاه آکادمیک؟
یه چیز کلی که هست، من فکر میکنم در مورد همه چیز هم وجود داره و گاهی فراموش میکنیم، این که یک کسی یه تخصصی رو داشته باشه یه کاری بلد باشه الزاماً اونو آموزگار بهتری نمیکنه. این خیلی در آموزش مهمه، در آموزش موسیقی بنیانی یا آموزش کار با کودک خیلی هم اهمیتش بیشتر میشه. در واقع اون چیزی که مهمه، هرچی بچه ها گروه سنیشون کم میشه، انگار آموزگار باید پخته تر، پرمهارت تر، پردانش تر باشه. و خب متاسفانه این وجود داره که بعضی وقتا فهم میکنم خب آسونه دیگه بره. مثلا چون باید متریال کمتری به گروه سنی کمتر بدیم، آهنگای سخت نمیزنن یا چیزای اینطوری، خب قاعدتا پس من با یک کم دانش میتونم این کار کنم، در حالی که واقعا پیچیده تر میشه. یعنی شما باید مراحل رشد رو بدونین، مراحل رشد ذهنی، جسمی، خلق و خوی بچه ها، این توی اون قسمت روانشناسیه. از نظر موسیقایی شما باید بتونین همه چیز رو برسونین تا پایه و اساسش، تا اون رو بچه ها فرا بگیرن، نه اون سطح رویی و و همینطور چیزای دیگه‌ای که پیش میره. در واقع یه معلم همه کاره ای میشه هر چقدر که گروه سنی کوچیک‌تر شه. همونطوری که گفتیم، این متاسفانه ما این رشته آموزش رو، آموزش موسیقی رو در دانشگاه ها هم نداریم. ما حتی تلاش کردیم که بتونیم کمکی بکنیم که در جاهایی بشه این رو اضافه کرد، تجربه‌مون رو بگیم یا مثلا برنامه ریزی هایی کردیم که اگر قرار باشه این رشته دانشگاهی باشه چه نیازهایی داره، چه واحدهایی باید گذرونده شه. اما خب در نهایت تنها راهی که برامون موند این بود که خودمون یک دوره هایی رو کارگاه ها خیلی فعالیت های کوتاه مدته. ما یه دوره مربیگری تنظیم کردیم که یک ساله تا یک سال و نیم از حالا تا تحویل نهایی کارها و پروژه های شرکت کننده ها.
درسته.
و خب همچنان هم البته امیدواریم که بشه روزی این آموزش آکادمیک بشه.
بچه ها مدرک هم میدین مثلا اگه دوره های اینجوری بیان در کنار شما الان یه سال یه سال و نیم و برای مربی ها؟
بله، گواهی در واقع این دوره یک ساله‌ای که خانم رشتیان گفتن متشکل از سرفصل‌های مختلف و متنوعی هست، هم از مهارت‌های مختلفی در نوازندگی و خوانندگی و بازیگری و چیزهای مختلف، یعنی مهارت‌های فردی معلم هست، مهارت‌هایی که به مهارت تدریس مربوطه، یعنی روش تدریس هست، چطور بازی بسازیم، چطور قدم‌هامون رو بچینیم، و مهارت این که چطور مباحث نظری رو به مباحث عملی ربط بدیم، یعنی یه سری دروس نظری هم وجود داره از فلسفه آموزش، روانشناسی، مباحث تئوری، مباحث آهنگسازی، اینا چجوری همه رو با هم بتونیم ترکیبی استفاده بکنیم. بنابراین هر سرفصلی برای خودش یه معلمی داره یا یک سری از معلم‌ها رو داره حتی، و اون برای خودش مدرکی داره.
درست.
و اینکه دوستانی که شرکت می‌کنن در دوره یک ساله، بعد در نهایت بعد از یک سال به عنوان متخصص این دوره از همه درس‌ها فارغ التحصیل باشن، یه سری امتحانات داره که باید پشت سر بذارن و بعد یه گواهی دریافت میکنن.
در ابتدا هم یه آزمون ورودی داره، یعنی واقعا برای ما خیلی این کار جدیه و واقعا کسی باید وارد این کار بشه که مهارت‌ها و دانش کلی موسیقی رو داره،
داشته باشه،
توانایی نواختن یک ساز داره، تئوری موسیقی رو میدونه، سولفژ میتونه بکنه،
ولی ساز تفاوت نداره که حالا ساز ایرانی باشه یا
نه. در واقع مهمترین چیز اینه که معلم دست به ساز باشه، یعنی یه معلمی که خودش هیچی دیگه نمینوازه یکم عجیبه برای ما، چون
بله.
خودش باید اول از همه یک انسان موسیقایی باشه.
درسته. بسیارم عالی، مرسی از توضیحاتتون.
موشه از سوراخش توی دیوار، صدا تندی از کنار، راه افتاد به سوی انبار. انبار پر بود از فندق و گردو، گندم و بادوم خوشبو، ذرت و کنجد و کدو. یهو گربه هدیدش، سری از جا پریدش، دنبال اون تو انبار این بر اون بر دویدش. آهای موش خبردار، اگر بیای تو انبار، گربه ما بیداره، یه وقت میشی بیچاره.
این آلبومایی که آدمک منتشر کرده چه تأثیری روی ناخودآگاه کودک میذاره؟ بر چه اساسی تولید شدن؟ اصلا اینا به ترتیب اومدن که پشت سر هم حرفایی داشته باشن، مثلا در دریا، در جنگل، در مزرعه اینجوری پشت سر هم هستن، یا اینکه همینجوری حالا به اونش توجهی نشده؟
در کل ما فعالیت‌های یعنی تولید آلبوم و تهیه آلبوممون الان فهم کنم یه دو بخش کاملا پیدا از همه. یه سری کارهای ما هست، مجموعه نمک،
بله،
که از اون تا به حال دو تا از مجموعه ها منتشر شده، سومی هم در حال ضبط و آماده شدن برای نشر. نمک نغمه های محلی برای کودکانه، در واقع واسه همین اسمش شده نمک. توی نمک اون بخشی که باز خیلی نگرش اورف شولبرگ بهش تاکید داره که استفاده از بنمایه های فرهنگی هر جایی که داره فعالیت میشه، ما سعی کردیم ترانه های محلی، نغمه های محلی از جاهای مختلف رو بتونیم با یک تنظیم جدید،
بله،
تولید بکنیم که قابل انتقال به کلاس موسیقی بچه ها هست. یعنی در واقع سازبندی سازهای عرف همراه با یک ساز ایرانی، و شکلی که ما اینا تنظیم کردیم استفاده از استیناتوها، بردون و این چیزهایی که بچه‌ها بتونن توی کلاس‌هاشون استفاده بکنن یا اجرا بکنن در یک گروه سازهای عرف. نگاه اون خیلی آموزشی و خیلی هدفمند برای کلاس موسیقیه. حالا ما خیلی خوشحالیم که به غیر از اون هم شنیده شد و مثلا حتی بزرگ سالان خیلی از اون آلبوم استفاده کردن برای کار مختلف.
آره اتفاقا نمکم خودم میخواستم بهش اشاره کنم که خیلی خوب شد گفتین. اون ملودی های محلی، حالا نواحی که واقعا شما روش کار کردین حالا با تنظیم‌های جدید و قابل درک برای کودکان، خیلی جالبه، چون خب ما میدونیم که حالا موسیقی نواهیمون متاسفانه ولی در حال کمرنگتر شدن هم هست و حالا با متاسفانه سن نوازنده هایی که میره بالا یا اصلا فراموش شدن یه سری از ملودی هایی که واقعا یکی از پیشینه های موسیقی ما هستن، ولی این خیلی جالبه که بیاد توی موسیقی کودک استفاده بشه. کودکانی که الان شاید اگه به خودشون و خانواده‌هاشون باشه کمتر میرن سراغ شنیدن همچین چیزایی، و خب این خیلی فعالیت ارزشمند و واقعا دوست داشتنیه. خیلی بهتون خسته نباشید میگم واسش به هر دوتون.
تا به حال در مزرعه بوده، در جنگل و در دریا، در ساحل هم در راه. ما همیشه یه سری ترانه هایی داشتیم که سر کلاس هامون هر کسی ساخته بود، با بچه های خودش کلاس های خودش استفاده میکرد، و بعد فکر کردیم خب اینا هم از بین میره اگر که ثبت نشه، و با همدیگه فکر کردیم که چه کارهایی میتونیم بکنیم. از همکارهای دیگه‌مون هم کمک گرفتیم، خواستیم اگر ترانه هایی دارن اونا هم در اختیارمون بذارن، و در نهایت با توجه به موضوعا به این نتیجه رسیدیم که اینا رو دسته بندی کنیم، مخصوصا که برای گروه سنی کوچیکتری هست مجموعه کجا نسبت به نمک.
درسته.
و خب برای همین میخواستیم یک کلیتی داشته باشه برای بچه ها، از یه نمیدونم مرغ خروس نپره مثلا به وال.
درسته.
برای همین اینا رو فکر کردیم اسم مجموعه رو بذاریم کجا، و هی جاهای مختلف با عناصر اونجا، حالا چه حیوان های جونورا، چه خونه کلبه، بله هر چیزی که مختص به اون منطقه است، ترانه هایی که در مورد اونه. حالا یه بخشش رو از پیش آماده داشتیم، یه بخش دیگر رو هم خب با توجه به اونجا تصمیم میگرفتیم که بسازیم.
پس اینا همه ساخته های خودتونه؟
بله بله.
یه ماشین خوشگل تو گندم زار میچرخه شاد، میرخصه باباد، میزنه شخم و میپاشه دونه، میبره بارا رو تا میتونه.
خب حالا بریم سراغ در مزرعه. یه ذره در مزرعه رو به اون بیشتر توضیح بدین که موضوع بحثمونه.
در مزرعه اولین آلبوم از اون مجموعه کجا بود، یعنی با اون شروع کردیم، و همونطور که گفتم یک سری کارهای آماده بود، بعد با توجه به اینکه مثلا چه چیزهایی کمه، مثلا راجع به کلبه حرف نزدیم یا راجع به تراکتور حرف نزدیم، با توجه به این سری ترانه‌های جدیدی هم ساخته شد. برای تنظیمشون هم سعی کردیم از همون سازهای عرف استفاده بکنیم، اما این بار این فرآیند نمیره تو کلاس، در واقع این فقط برای شنیدن بچه هاست، قرار نیست بچه ها اینا رو بزنن موزیکش رو اجرا بکنن. حالا ممکن هم هست این کار رو بکنن، ولی هدف ما این نبوده.
درست.
در واقع فکر کردیم یکم خوراک شنیداری موسیقی کودک کم شده و هر آنچه مونده از قبله، از اون طرف خیلی زیباست که میبینیم یه ترانه هایی که از خیلی قبل مال کودکان بود همچنان داره شنیده میشه، مثل کارهای خانم مفید، هنگام مفید یا هنگام یاشا. خب این خیلی قشنگه، یه ارتباط نسلی هم هست.
بله.
یعنی من دارم ترانه یه گوش میدم که مامانم گوش میداده، که مثلا بعدم فرزندم گوش میده. و خب این نشون میده که کار موسیقی کودک اگر خوب باشه، اگر فکر شده باشه، با یه اقبال خوبی مواجه میشه که میتونه ماندگار شه. هیچ چیزی از این قشنگتر نیست برای ما که مثلا ببینیم یکی از بچه‌ها داره بیرون واسه خودش میچرخه و یکی از آهنگامون رو میخونه.
درست.
این خیلی احساس خوبیه که یعنی وارد زندگی اون آدم شده.
درست.
هدف مجموعه کجا که در مزرعه اولینشون هست، هدف موسیقاییش اینه که موسیقی خوب برای بچه‌ها باشه که بشنون.
درست.
از نظر آموزش‌های دیگه هم خب می‌خواستیم که دایره واژگان بچه‌ها گسترده‌تر بشه. یعنی ما سعی نکردیم، خیلی وقتا بود بحث می‌کردیم که مثلا این کلمه یکم عجیب نیست برای مثلا گروه سنی 5 ساله، ولی خودمون به اصرار یه کلمه‌هایی می‌ذاشتیم باشه، چون این باعث میشه که بپرسن این یعنی چی.
درست.
و توی قالب ترانه خیلی بهتر میتونه اون وقت معنیش رو بفهمه. یه نگاهی در واقع به این هم داشتیم که به غیر از معرفی اون محیط، در شعرها هم جوری پیش بره که بتونه دایره واژگان بچه‌ها رو هم به مرور گسترده‌تر بکنه.
گاو بزرگ و چاقم، سرحال و سردماغم، گنده مثل تراکتور، پرزور و قلچماغم. گاو بزرگ و چاقم، سرحال و سردماغم، گنده مثل تراکتور، پرزور و قلچماغم. طویله و کاهدون دارم، من شیر ارزون دارم، ماست و پنیر و سرشیر، لبنی فراوون دارم. طویله و کاهدون دارم، من شیر ارزون دارم، ماست و پنیر و سرشیر، لبنی فراوون دارم.
بعد توی آلبوماتون یه بخشش که حالا کلام داره، یه سری هم موسیقی های بدون کلامش رو میذارین برای تکرار بچه ها، درسته؟ این که باهاش بخونن.
در بخش بدون کلام در واقع ما اینم یه کمی فکر شده به آلبوم اضافه کردیم، به خاطر اینکه در اینه که این آلبوم های مجموعه کجا موضوع دارن، یعنی هر کدوم حول محور یه موضوعی میچرخن، حالا مزرعه، جنگل، حیواناتش، فضاشه، ولی در این حال زمانی کاربردی تر میشه که معلم کلاس، حالا چه معلم مهد کودک یا بیشتردستان و یا چه معلم موسیقی، زمانی کاربردتر میشه که معلم بتونه موضوع خودش رو روی اون ملودی سوار
جدید
کنه. مثلا یه ترانه راجب گاو هست، ولی توی کلاس دیگه ممکنه یه شعر قورباغه بهش اضافه بشه. و این ترانه های بی کلام در واقع با این هدف توی آلبوم گنجونده شدن، که اگر معلمی چه در مدرسه چه در کلاس موسیقی احتیاج داره که روی یه موضوع دیگه کار کنه، ولی از این موزیک خوشش میاد، بتونه موضوع جدید رو روش در واقع سوار بکنه و بتونه جا داشته باشه بچه‌ها خودشون بخونن باهاش، ساز ضربی بزنن، اگه میخوان بازی حرکتی روش سوار بکنن. چون این اتفاقی که با مجموعه کجا میفته خیلی ما میبینیم که توی مهد کودک‌ها یا تو مدارس باهاش بازی میکنن، اصلا اونو پخش میکنن و مثلا در روش یه اموزنجی بافی فرض کنید بازی میکنن. این استفاده هم براش در واقع تصور شده که اگر مثلا بخوایم با ملودی تراکتور یه بازی مثلا کلاب گیم بکنیم، یه بازی دستی بکنیم، یا یه بازی تیبل ریتم بکنیم که روی میز مثلا بچه ها تو مدرسه خیلی کار میکنن ریتم میگیرن، بتونن مدل های مختلفی ازش استفاده کنن.
درسته. دیگه ای هم که برای خود من سواله، تون ها و تونالیته ها چه تأثیراتی میتونن روی ذهن کودکان داشته باشن و شما چجوری اینها رو انتخاب میکنین برای هر کدوم از قطعاتی که خودتون تولید میکنین و میسازین؟
تونالیت ها معمولا جوری انتخاب میشن که جایی که خواننده میخونه خیلی بیرون از گستره صوتی بچه ها نباشه، یعنی خیلی زیر یا خیلی بم نباشه، یا حداقل تو هر ترانه ترجیبند هایی وجود داشته باشه که خیلی بم یا خیلی زیر نباشه که بچه ها بتونن تکرار بکنن، چون چیزی رو یادشون میمونه که بتونن بخونن. بنابراین توی انتخاب تونالیته ها از نظر گستره صوتی به این توجه شده. یه بخشش هم خب محدودیتی است که گستره صوتی سازهای اوف به عنوان ساز همراهی کننده برای ما میاره، که اگرچه که حالا باز کروماتیک وجود داره و ما میتونیم از تیغه‌های نیم پرده استفاده بکنیم، ولی به هر حال اون سازها یه محدودیت گستره صوتی داره. این دو مسئله توجه شده بهش، ولی از لحاظ تونالیته یا مودالیته ای که توی قطعا استفاده شده، چون خیلی هاش هم مودال هست، همش تونالیته هست، تفکر این بوده که بچه ها باید با گوششون با فضاهای صوتی مختلف آشنا بشه. برای همین هست که یه قطعی مثلا در دوریان تنظیم شده، یه قطعی میکسولیدیانه، یه قطعی میموره، یه قطعی ماجوره، یه قطعی ماجوریه که حتی شبیه ماهوره، یعنی چرخش های ملودی جوریه که خیلی هم صدای ماجور موسیقی غربی نمیده، یه کمی صدای مثلا ماهور میده حتی.
مینور هارمونیک هم داریم،
درسته.
بله.
عمدن در واقع با فکر تک تک آهنگسازها به این مسئله فکر کردن که تنوع داشته باشه یه آلبوم از نظر فضای صوتی.
دقیقا همینه، یعنی تنها محدودیت ما محدودیت خوش صدایی بوده، یعنی هم در مورد سازها هم آواز، اینکه در گستره صوتی باشن که صدای خوبی میدن، چون مهمترین چیز اون کیفیتیه که به گوش شنونده های ما میرسه.
درسته.
به غیر از اون اتفاقا یه تلاش کردیم که همونطوری که مستانه گفت فضای صوتی متنوع باشه و خب خیلی از این البته توی بخش چیدمان اتفاق میفته که حواسمون باشه تغییرات هر کدوم به بعدی چه شکلیه.
درست.
چه از نظر تمپو چه از نظر تونالیته، ولی نه اصلا خودمون رو محدود نکردیم که تونالیته های خاصی مثلا بگیم اینا برای بچه بهتره یا اصلا همچین چیزی در نظر نگرفت.
اصلا نداره،
نداره.
یعنی باور عمومی هست که مثلا بچه‌ها مثلا ماژور بشنون بهتر.
آره مثلا مینور غمگین میکنه، مثلا این چیزا هست، ولی واقعا
تمپوی زیاد باید دوست دارن بچه‌ها، قطعه مثلا آروم دوست ندارن یا مثلا لالایی دوست ندارن یا اگه بشنون غمگین میشن. ما خیلی قائل نیستیم به این مسئله. به نظر ما بچه همونطور که شهرزاد گفت یک انسان کامل، فقط کم سنه و
تجربه زندگیش کمه،
تجربیات مختلفی، اتفاقا حتی همون بچه 3 ساله هم تجربیات مختلفی از غم داره، از ترس داره، از اندوه داره، از جدایی داره، و اصلا اگه ندارم حتی خوبه که به زیباترین شکل ممکن باش آشنا بشه کم کم.
درست.
که انسان بالا پایین‌های زیاد احساسی داره، بعضی وقتا سرعت درونیش زیاده، بعضی وقتا دوست داره آروم باشه، دوست داره یه وقتی آروم‌تر گوش کنه، بعضی وقتا دوست داره دور از هر جمعه زندگی روزمره باشه. بنابراین این در واقع ما به عنوان آهنگساز سعی کردیم که تجربهش رو دریغ نکنیم از بچه ها.
درست.
زنبور زنبور ویز ویز میخونه روی گلها آروم میمونه، زنبور زنبور ویز ویز میخونه روی گلها آروم میمونه، یواش یواش میاد پیشم میزنه اون آروم میشم.
کارهاتون رو گوش میکردم، مثلا ترک هایی هم دارین که وسط قطعه مثلا تمپو عوض میشه یا ریتم عوض میشه، اینجوری هم فکر میکنم که سعی کردین بچه ها رو مواجه کنین با ریتم های مختلف.
در کل من فکر میکنم ما همه اون آهنگ هایی رو ساختیم که خودمون هم خوشمون میاد. یعنی با خودمون فکر نکردیم یا مثلا چیزی رو ساده کنیم چون مثلا برای کودک، یا عوض کنیم یه زبون دیگه‌ای بشه، یه لحن دیگه‌ای داشته باشه. ما خودمون همه، یعنی همیشه با این چیزایی که خودمون ساختیم هی میذاریم و کار همدیگه رو میشنویم که واقعا ببینیم چطوریه، به غیر از اون بخشای تخصصی و تکنیکی و مشکلاتی که ممکنه داشته باشه و اصلاح میکنیم، واقعا که حالمون با این آهنگ چطوره.
درسته.
اینه که یعنی برامون خیلی تعیین کننده کیفیت صوتیه، یعنی اون حساسیتی که باید باشه و متاسفانه خیلی وقتا برای بچه ها نیست. و به غیر از اون در مورد ترانه ها و آهنگامون واقعا اینطوری یکم تعریف از خود نباشه، نه ولی واقعا خودمون باید باش کیف کنیم.
درسته.
اگر که مثلا با این چه میدونم مثلا من ببری رو میخونم خودم هم خوشحالم، یا مثلا سر کار هم دیگه خیلی وقتا چون میریم کمک میکنیم واقعا بهمون خوش میگذره با اون ترانه.
مگه خیلی بحث پیش میاد سر جزئیاتی که شاید خنده دار به نظر بیاد. مثلا یه خاطره براتون بگم، اولین در واقع ترانه آلبوم در جنگل شیر هست که توش واقعا صدای شیر میاد، یه جای شیر فریاد میزنه و ما از صدای شیر استفاده کردیم و باورتون نمیشه هفته ها ما اینو میذاشتیم و سر این بحث بود که بچه اینو بشنوه میترسه یا میخنده. بعد هر سر رفتیم امتحان کردیم، قبل از اینکه آلبوم بره توی بازار ما با گروه های مختلفی از بچه ها با این ترانه بازی کردیم. حالا یه گروهی مثلا شن نقاشی میکشیدن گوش میدادن، یه گروهی مثلا باشون بازی حرکتی کردیم.
ریاکشنشون چی بود؟
عکس‌العمل دیدیم که خب نمیترسم، مثل که
میخندن، بعدش همه تبدیل به شیر میشن،
و دیگه خیالمون راحت شد که خب مثلا میتونیم از این در واقع افکت صوتی استفاده بکنیم. در واقع اینو تعریف کردم که ببینید که چقدر حساسیت گروه زیاده برای جزئیات، حتی برای یه لحظه که یه صدای
یه افکت صوتی تازه، یعنی بخش موسیقی همون
سر صدای کرگدن مثلا آخرش به تفاهم نرسید، یه صدای کرگدن هست تو دستش که شاید این خود عجیب غریبه یا ترسناکه یا
خیلی خیلی قشنگه که اینقدر واقعا ریز روی هر چیزی زمان میذارین، وقت میذارین و اینقدر دقیق فکر میکنین و مطمئنن تأثیر دوچندانش رو هم روی کودکان و شاگردها و کسایی که میان کنارتون یاد میگیرن ازتون میبینین. این خیلی قشنگ و خیلی جالب و واقعا قابل ستایشه.
تو جنگل توی دشت گاهی میونه بیشه یه حیوانی نشسته، دندوناش مثل نیشه، با چشمای درشتش گوشه کنار و میپاد، یک هو از جاش پا میشه میزنه فریاد. چه گوپالی چه یالی چه حیوان باحالی، ایشون جناب شیره اینجا نشسته خیره، دنباله یه شکاره براش فرقی نداره، اگه گیرش بیفتی چارش فقط فراره.
غیر از حالا ترانه هایی که ازش صحبت کردین و غیر از ریتم و تونالیته و مودالیتهی که الان گفتیم، هارمونی حالا یه ذره جمع و جورتر، ولی اون رو هم چه تأثیری ازش میگیرین توی موسیقی کودک؟
ببینین ما کاری که به نظرم اولین چیزی که بهش فکر میکنیم، حالا شاید واقعا تجربه شخصیه برای کسی فرق کنه، مثلا اینجور میگه اگه برای متفاوت، توی ترانه هایی مثل مجموعه کجا مهمترین چیز برای ما ملودیه، یعنی ملودی و شعره. بنابراین نسبت به اون اول از همه خیلی حساسیم که تلفیق شعر و موسیقی درست باشه، چون این چیزیه که خیلی وقتا خودمون از اینکه در کارهایی رعایت نشده اذیت میشیم. خیلی سعی میکنیم که در واقع ما ریتم، یعنی ما کلمات رو به ملودی که ساختیم نچپونیم، الکی ریتمشون رو عوض نکنیم، بلکه کلمات در همون ریتمی که صحبت میشن استفاده بشن.
درسته.
و اینطوری سعی میکنیم تلفیق اون رو اول از همه چک میکنیم و روند ملودی رو.
درسته.
یعنی این دوتا اول برامون از همه چیز مهمترن. وقتی خیالمون از ملودی راحت شد، باز در مورد هارمونی هم فکر میکنم محدودیتی برای خودمون قائل نمیشیم. در واقع بیشتر توی ارکستراسیونمون محدودیت داریم که میخواییم سازهای عرف باشن، حالا گاهی با همراهی سازهای دیگه. فراتر از اون در هارمونی خب خیلی سلیقه آهنگساز و تنظیم کننده است واقعا. به خاطر وجود سازهای عرف کار یک دست برمیاد در نهایت، یعنی با اینکه هر کسی کار خودش رو ممکنه تنظیم بکنه. فراتر از اون، ما قبل از اینکه اصلا کار رو ضبط بکنیم همه کارها رو در جلسات مختلف جمع میشیم و اجرا میکنیم که تغییراتی اگر لازمه، حالا چه در هارمونی چه در تنظیم سازها، تغییری بخوایم انجام بدیم، همونجا با هم گپ میزنیم راجبش و در نهایت آهنگساز و تنظیم کننده تصمیم میگیرن که چه چیزی بهتره.
درسته.
باز دوباره محدودیتی در واقع نداریم جز اینکه خوش آهنگ باشه، به گوش خوب باشه. و توی این زمینه هم مثلا اون پرهیزایی که حالا نمیدونم فاصله مطبوع نامطبوع، این چیزها رو اصلا روش دغدغه غیر موسیقایی نداریم. یعنی همون چیزی که در اگه من می‌خواستم برای مثلا بزرگسال یه کاری تنظیم کنم رعایت می‌کردم، فکر می‌کنم همون برای بقیه هم، برای بچه هم همون رو رعایت می‌کنم.
درسته.
در واقع بیشتر مهمه که متنوع باشه از نظر هارمونی کارا. یعنی اگر مثلا یه قطعه مدال تنظیم شده، خب هارمونی مدال داره قاعدتا، یه قطعه دیگه ای هست که اصلا کورد پروگرشنش جزه یا مثلا به بلوز نزدیکه، برای که بچه ها با فضاهای صوتی متنوع مواجه بشن. چون ما در همونجور که شهرزاد گفت در رنگ بندی سازی تنوع نداریم خیلی، بله. سعی میکنیم که اون تنوع رو توی هارمونی در واقع ایجاد کنیم.
در واقع تصمیممون این بوده که تنوع سازبندی نداشته باشیم، چون کار یک، یه چیزی باید کار رو یک پارچه کنه. بله. و ترجیح ما اون ارکستری که داره اجرا میکنه بود، گروه از سازهای عرفه.
درسته.
صبح که میشه از تو آقل صداش میام برای تو پای میرم پیشش تا بدونم باز چی شده بر جونم. بابایی بابایی بله نکنه میترسی، نه بابایی گرسنه ای، نه 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 بابایی بابایی بله نکنه مریضی، نه بابایی بریم بازی.
مرسی از توضیحاتتون. و یه چیزی که برام خیلی جالبه این گروهی بودنتون کنار هم دیگه و اینکه انقدر پایبند به این نگه داشتن گروهتون هستین، یعنی با نظر هم دیگه کار رو جلو ببرین، چیزایی که واقعا شاید ما یکم کمتر میبینیم تو ایران. یعنی اینجوری کنار هم بودن، بعد تداوم کاری طولانی مدت، سال زیاد، این خیلی چیزای جالبیه به نظر من و امیدوارم که همین جوری براتون ادامه دار باشه، جاهای خیلی 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 بالاتری ببینیمتون و فعالیتتون گسترده تر بشه. من خودم واقعا از ته دل امیدوارم که یه رشته تحصیلی آکادمیک موسیقی کودک هم داشته باشیم، اضافه بشه تو. حالا
روزی ایشالله آموزش عمومی موسیقی توی مدارس.
آره واقعا این دوتا جزا چیزاییه که امیدوارم که
آرزوهای ماست
ایشالله که واقعا با تلاش شما این کارها بشه انجام بشه. حالا شما که واقعا تلاشتون رو توی بخش‌های دیگه دارین به بهترین نحو می‌کنین و نتیجه‌اش هم دارین می‌گیرین، ولی خب دیگه این کارهای بزرگتر فقط در دسترس شما نیست دیگه، باید یه ذره یه همت عمومی دیگه ای هم باشه که اینها اضافه بشه. و مطمئناً میدونم که شما هم اون موقع همه جوره کنار تدریس هستین و اونجا هم ما میتونیم داشته باشیم اتون. صحبتی مونده، چیزی که من جا انداخته باشم بهش اشاره نکرده باشم، دوست داشتین بگین اضافه کنین؟
من فقط اینکه ما از طرف یه گروه بزرگی داریم میایم، این مهمترین چیزه. یعنی من و مستانه نماینده یه گروه آدمک هستیم که به نمایندگی از اونا صحبت کردیم و اینجا بودیم، جای اونا خالی.
بله واقعا جای همه خالی.
و حالا باز اگر کنجکاو باشن که اطلاعاتی بیشتر بدونن در موردمون، روی وبسایت آدمک هست، آدمک میوزیک.com. که اونجا میتونن کلا با فعالیت ها بیشتر آشناشن. یه چیزی هم که ما خودمون دیگه برامون چون عادی شده یادمون میره بگیم ولی خیلی هر بار گفتنش لذت بخشه، این اسم گروهمونه که آدمک در واقع خلاصه شده آموزش و دانش موسیقی کودکه. سعی کردیم همه هدفمون تیون اسمه باشه.
خیلی هم عالی، خیلی هم جذاب و دوست داشتنی. مرسی واقعا از اینکه اینقدر خوش انرژی بودین امروز کنارمون، وقت گذاشتین. میدونم که خیلی خیلی سرتون شلوغه، واقعا برای ما خیلی ارزش داشت اینکه کنارمون بودین. امیدوارم که با شنیدن حالا این پادکست آدم‌های زیادی بیان سمتتون، مادرهایی که فرزندای کوچیک دارن بیارن بچه‌هاشون رو، برای اینکه واقعا همینجوری که توی طول مصاحبه هم گفتیم زندگی بهتری رو تجربه کنن.
ما که خوشی ماست همیشه و مرسی از شما به خاطر اینکه به واسطه شما ما به یک جهان پادکست‌های آشنا شدیم که حتما دیگه از این به بعد از شنوندگانتون خواهیم بود.
خیلی ممنونم ازتون، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت بیش از این میکنم. مرسی که کنارمون بودین، امیدوارم که همینجور فعال و پرکار باشه گروهتون. ما هم هی یاد بگیریم ازتون و استفاده کنیم از تجربیات.
ممنون ازتون.
ممنون، متشکرم.
مرسی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا
بسیار خوب دوستا و همراهای خوبم، ممنون که امروزم کنارمون بودین. به پایان یه ضرباهنگ دیگه رسیدیم. امروز مهمانهای ما خانوم مستانه حکیمی و خانوم شهرزاد بهشتیان بودن، دو نفر از اعضای گروه آدمک. در مورد موسیقی کودک با هم دیگه صحبت کردیم، از شروع کار گروه آدمک بهمون گفتن، از فعالیت‌هایی که تو این 10-12 ساله دارن بهمون گفتن، از موسیقی‌هایی که تولید کردن، کتاب‌هایی که نوشتن، کارگاه‌هایی که گذاشتن برای تعلیم به مربیان موسیقی کودک. این گروه بسیار فعالن، بسیار کارهای مفیدی در این حوزه کردن و همینجوری دارن ادامه میدن، موسیقی خوب رو برای کودکان دارن ترویج میکنن شنیدنش رو. از روش کاریشون بهمون گفتن، نوع برخوردشون، از روش آموزششون بهمون گفتن که با بازی، شعر خوندن، حرکات موزون و شنیدن موسیقی سعی میکنن به کودکان موسیقی رو آموزش بدن. برای من که خیلی مصاحبه جذاب و شنیدنی شد، چون یکی از موضوعهایی که دغدغه خودم هم بوده همیشه و بهش فکر کردم. امیدوارم شما هم لذت برده باشین. حتما یادتون باشه که این گروه رو به اطرافیانتون، کسانی که کودک خردسال دارن و دوست دارن که از سنین خیلی پایین کلاس موسیقی بذارنش، معرفی کنید، یادتون نره. امیدوارم برای شما هم برنامه مفید و جذابی شده باشه و از شنیدن این همه موسیقی با حس و حال کودکانه و خوب واقعا لذت برده باشید. ما همچنان منتظر شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهادات تک تک شما هستیم. تا چهارشنبه آینده و ضرباهنگ بعدی، بدرود.